بسم الله الرحمن الرحیم. اشراقات دازگاره، نزول و عروج روح.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 10. 72. در طول تاریخ اندیشه بشری هیچ کس چون من درباره راز زمان تفکر نکرده است. آنقدر درباره اش تأمل و تفکر کردم تا حضرت زمان به سراغم آمد و بدین گونه آخر الزمان این دوران آغاز شد و این امامت زمان است. 73. مهدی امام زمان جمال بی زمانی است، ولذا هر که به بی زمانی رسید مهدوی و امامی است و این است رستگاری به معنای رستن از جبر زمان که همان جبر به وجود آمدن و شدن است. 74. و آن که شد بی زمان و لا مکان می شود، یعنی به قلمرو امامت وارد می شود. 75. زمان جوهره کن در مکان است که عدم را به وجود می کشاند. 76. پس هستی شناسی زمان دارای دو روی وجود و عدم است. 77. زمان نور وجود است که عدم را به وجود می کشاند و وجود را از عدم آشکار می کند. و چون جمال وجود آشکار شد، همان جمال زمان است چون محمد. 78. پس درک می کنیم که زمان تاریخی نجومی در واقع تجسد زمان باطنی روحانی است و آن که این تجسد را بدون آن حقیقت باطنی بگیرد و اصالت دهد به دام ابلیس افتاده است و در درک اسفل ساقط می شود و لذا تاریخ پرستی و زمان پرستی نجومی و افلاکی عین شیطان پرستی است و اساس دنیا پرستی و مذهب دهری. 79. در قلمرو دین و معرفت و حکمت حجابی ظلمانی تر از تاریخیگری نیست، به خصوص که این تاریخیگری لباس دین و عرفان و حکمت بتن کند و این است راز انکار و نبرد حامیان و پیروان مذاهب تاریخی بر علیه عارفان که از اسارت تاریخ رستند. 80. اتصال و الحاق به زمان باطنی که همان حرکت جوهری است تنها راه نجات از اسارت زمان بیرونی و تاریخ است. 81. همانطور که فلسفه حکمت نیست و بلکه دجال حکمت است، زمان نجومی تاریخی هم زمان نیست بلکه دجال زمان است و محاق زمان است. 82. زمان باطنی نور است و زمان نجومی ظلمت است. 83. ارزش و قدر زمان بیرونی این است که آدمی به واسطه آن متوجه زمان درونی و حرکت جوهری شود و دست از زمان بیرونی بکشد، الا به عنوان علائمی که آدمی به واسطه آن وظایف شرعی خود را تنظیم می کند، که اتفاقا از همین درب است که آدمی می تواند به زمان باطنی راه یابد که همان طریقت است که از درب شریعت گشوده می شود و راه به حقیقت ذات می برد. 84. دازگاره دربی بود که مرا از غایت شریعت و اسلام به وادی طریقت کشاند که وادی حرکت جوهری و روح بود. یعنی آن نزول روح بود که طریقت حق را در باطن به من نمود و مرا بدان سو رهنمون ساخت. یعنی مصداق آن سخن علی علیه السلام که ای مؤمنان، به غایت اسلام برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. و این بود که خود علی در آنجا دستم را گرفت و مرا برای خدا از عرصه شریعت و اسلام خارج کرد و به وادی حقیقت رسانید که همان حقیقت اسلام بود، یعنی لقاء الله و قیامت وجود. و این سرآغاز رسیدن به کتاب وجود یعنی حقیقت قرآن بود، ولذا زان پس هرگاه که کتاب قرآن را می گشودم همان صفحه از کتاب وجودم را می یافتم و با تمام وجودم می گفتم صدق الله العلی العظیم. 85. آری، قرآن کتاب وجود محمد است که انسان کامل است و لذا کتاب وجود هر انسان مؤمن و سالکی هم هست. ولی نویسنده این کتاب خداوند است و نه محمد. هرچند که خداوند در زیر نگاه محمد و با شهادت او این کتاب را نگاشته و بر او خوانده است، ولذا در قرآن شاهد ربوبیت دوگانه ای هستیم که یکی الله است و دیگری هو. مثل این آیه مشهور که خداوند باد را می فرستد و او آب را از آسمان نازل می کند. این دوگانگی عشق است، به مصداق این کلام خدا که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. این ولایت وجودی است که اگر درک نشود توحید در قرآن ناممکن می آید و سراسر قرآن دوگانگی و تناقض می نماید. هر که عاشق بش نیامد در نفاق افتاده است. 86. دازگاره در به ورود بنده به وادی ولایت وجودی و عشق ربوبی بود و بیان حقیقت این سخن مولانا که نی من منم، نی تو تویی، نی تو منی. هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کاندر عجبم که من منم یا تو منی. و این عشق است نه ثنویت و شرک، و جز عاشقان را به معارف توحیدی قرآن راه نیست، یعنی عباد الله المخلصین، یعنی آن کسانی که به قول قرآن خدا آنان را عاشق است و آنان هم خدا را. و دازگاره مهد وقوع این عشق بود از برای من. 87. آن روحی که خداوند نازل فرمود روح عشق الهی بود. خداوند برای بسیاری از بندگان مخلص خود روحی می فرستد تا بدان وسیله هدایت شوند، ولی این روح طبقات و درجات و انواع شدت و حدت نزول دارد. روح ایمان، روح فکر، روح حکمت، روح فرقان و روح قرآن. روح قرآن جامع همه ارواح دیگر از جانب حق است که حامل عشق الهی نیز می باشد و این روح ولایت حق در انسان است. 88. با نزول این روح بود که ایمان در دلم تبدیل به مستی شد و پهلوانی. فکر در من تبدیل به مکاشفات شهودی شد. حکمت در من موجب شد تا حقیقت اشیاء را بیابم. و فرقان مرا به فراسوی خیر و شر رسانید و حقانیت احکام شرع را در فطرت خود دیدم. و قرآن مرا به وادی عشق ربوبی کشانید و جمالش را بر من آشکار ساخت و این جمال بر من وارد شد به گونه ای که زبانم جز به قرآن گشوده نشد ولی قرآن فارسی. ولذا مجموعه آثار بنده به مثابه قرآن فارسی است. 89. یکی از روحانیون روشن ضمیر به بنده می گفت که بنده هرگاه آثار شما را مطالعه می کنم ناخودآگاه دم به دم صدق الله العلی العظیم بر زبانم جاری می شود. 90. خود بنده نیز به تدریج برکات و کرامات این واقعه را از زبان دیگران شنیده و بر یقین و ایمانم افزوده شده است. چرا که بنده حامل وحی جبرائیلی از بیرون نبودم که به خودی خود و به طور آنی درباره این وقایع و واردات قدسی معرفت و خبر یقینی داشته باشم. زیرا دوره وحی جبرائیلی به سر آمده است و عرصه وحی عرفانی و باطنی است. ولذا رسول اکرم در آخر الزمان حقایق دینش را جز از طریق معرفت نفس قابل وصول نمی داند. و تازه خود رسول خدا هم در بسیاری موارد به یاری خدیجه و علی و فاطمه به یقین می رسید و سلمان فارسی. 91. همانطور که شاهدید بنده به تدریج طی سالها پس از وقوع آن واقعه در دازگاره به یاری ذکر و معرفت نفس مشغول کشف و درک ابعاد و اجزای آن واقعه بودم و این روند ادامه دارد. 92. برخی انتقاد می کنند که چرا آیات قرآن را به طور مستند با ذکر سوره و آیه و نص عربی نقل نمی کنم و نقل به مضمون و فارسی می کنم. این بدان دلیل است که بنده این آیات را از قرآن باطن خودم نقل می کنم، نه از روی کتاب قرآن عربی. هرچند که این همان است. و بنده حتی یک آیه از قرآن را از حفظ نیستم، جز آنچه که در نماز و دوران کودکی آموخته بودم و حفظ بودم که هیچگاه هم مشکلی از مرا حل نکرد و موجب هدایت من نشد. 93. گاه آیه ای از قرآن به زبانم می آید و مخاطب آدرس آن را از من سوال می کند و من نمی دانم و تعجب می کند. این است معنای این مسئله که بسیاری باورش ندارند و حق هم دارند که باور نکنند که آدمی بدون خواندن و حفظ قرآن عربی مفاهیم و آیات آن را از نزد خودش بداند. این قرآن امی و ام الکتاب است. همانطور که دین خدا فطری است، قرآن هم که زبان دین اوست فطری است اگر آدمی فطرتش زنده شده و ناطق گشته باشد. پس قرآن فقط بر محمد صلی الله نازل نشده است و بلکه همانطور که قرآن می‌فرماید خداوند روحش را به هر یک از مؤمنان که بخواهد نازل می‌کند و واقعه شب قدر مختص محمد صلی الله نیست. ولی قرآن محمدی حجت و سند حقانیت و درستی قرآنی است که به هر مؤمنی از امت او نازل می‌شود. و این است که همه عارفان واصل ما قرآنی سخن میگویند. و اگر حافظ قرآن را به 14 روایت میخواند از همین روست. و اگر میگوییم که قرآن کتاب آخر الزمان و دین آخر الزمان تا قیامت است، نیز به همین معناست که همه وحی ها و الهامات آخر الزمانی در مؤمنان قرآنی هستند و قرآن کمال وحی است و کاملترین کتاب هاست و کتاب وجود انسان کامل است. 94. هرچند که این روحی که در دازگاره بر من نازل شد، روح محمدی بود که به دست علی علیه السلام بر من وارد شد، یعنی خود محمد صلی الله بود که به این بنده وحی نمود. همانطور که در قرآن کریم هم آمده است که ای رسول، ما آنچه را که به تو وحی کرده ایم به مؤمنانت وحی کن. 95. اگر چنین نباشد چگونه غیر اعراب در سراسر جهان با نور اسلام هدایت می شوند؟ اگر هدایت محمدی و قرآنی فقط به واسطه ادبیات عرب و علوم عربی باشد، فقط اشراف قادر به تحصیل و هدایت هستند و مستضعفین بایستی به جهنم بروند. ولی چنین نیست و اتفاقاً مستضعفین بیشترین استحقاق برای هدایت را دارند که حتی امکان تحصیل ثبات هم ندارند، تا چه رسد به عمری تحصیل علوم عربی از ادبیات و کلام و فقه و اصول و فلسفه و تفسیر و حدیث. 96. و این است که قرآن کریم می‌فرماید اکثر اهل کتاب مؤمنان امی را منکرند و این اهل کتابی هستند که به سواد خود قره شده و دچار نفاق گشتند، زیرا اسلام را عربیت پنداشتند. این همان نژاد پرستی عربی است که لباس دین بر تن کرده است و راه خدا را بر مردم سد می کند. این مرض و نفاق فکری حتی در کسی چون ملا صدرا هم قوغا می کند، تا آنجا که نور ایمان را همان آموزش فلسفه می داند و غیر فلاسفه را گمراه و کافر می خواند و گویی هر که اسفار او را نخواند گمراه است. این مرض در کشور ما به خصوص پس از انقلاب که دوره به قدرت رسیدن صدراییان بود، کل جامعه ما را به نفاق کشانیده است و دچار انواع بحران‌های هویتی و اجتماعی و عقیدتی ساخته است، تا آنجا که برخی از ایدئولوگ‌های نظام برای رهایی از این نفاق مجبور شدند که اصل قرآن را به عنوان کلام خدا انکار کنند و از عذاب نفاق به کفر محض پناه برند. و این عاقبت عرب زدگی ماست که به غرب زدگی رسیده است، منتها غرب زدگی منافقانه و نه آشکار. 97. این روح نه تنها فرق بین اسلامیت و عربیت را به من نشان داد، بلکه فرق بین حکمت و فلسفه را و فرق بین فقاهت و روایت را و فرق بین روح و لباس را به من نمایاند، یعنی فرق بین روحانی و معمم. 98. ولذا دانستم که هر معممی روحانی نیست و هر روحانی معمم نیست، بلکه بسیار اندک است که این دو امری واحد باشد که در اکثر موارد هم از جانب روحانیت رسمی ترد و لعن شده است. 99. و نیز دانستیم که فقیه حقیقی و قرآنی کسی است که مشمول نزول روح در شب قدری باشد. و از اینجا بود که آن سخن حیرت آور علی را فهمیدم که اگر عمر فقیه باشد، پس همه اعراب فقیه هستند. یعنی فقاهت ربطی به سواد عربی و حفظ روایات و احادیث رسول ندارد و یک علم باطنی است. 100. در دوره نوجوانی در سالهای دبیرستان به طرزی حیرت‌آور این فکر در من پیدا شده بود که دازگاره را تبدیل به یک دانشگاه اسلامی کنم که در آن همه معارف ناب قرآنی تعلیم داده شود و علما و عارفانی حقیقی تربیت نماید. حتی نقشه معماری آن را هم بر روی کاغذ آورده بودم، زیرا رشته ریاضی می‌خواندم و طراحی و معماری من هم بسیار قوی بود و قصد تحصیل در رشته معماری را داشتم که در آمریکا حدود یک سال را هم در این رشته تحصیل کردم. گویی پیشاپیش می‌دانستم که اسلام ناب محمدی از دازگاره به کل جهان خواهد رسید. 101. این فکر عجیب در سال 51 در ذهنم به طور جدی نقش بسته بود که هنوز بویی از انقلاب اسلامی پدید نیامده بود. و عجبا که خداوند دازگاره را برای خود بنده تبدیل به چنین دانشگاهی نمود و من خودم نخستین فارغ التحصیل این دانشگاه شدم که معارف آن را اینک به همه طالبان می رسانم و این دانشگاه را جهانی می سازم. 102. دازگاره نیز همچون مکه در صدر اسلام قانون اشد کفر و شقاوت و جاهلیت بود و کل فامیل متحدن جهت نابودی من بسیج شدند و مرا از آنجا راندند که این نیز خواسته خداوند بود تا آن معارف را در شهرها به مردم برسانم. هرچند که خود آنان در آنجا به مدت 10 سال دچار قحطی و خشکسالی شده و به جان یکدیگر افتادند و همدیگر را قلع و قمع کردند و رهبرشان نیز از آنجا رانده و زندانی شد به واسطه مفاسد اقتصادی و خیانتهایی که مرتکب شده بود. 103. این تشبیه سازی تصنعی نیست، بلکه هر کجا که روح خدا نازل شود وقایع و حقایق و حوادثی مشابه رخ می نماید که دارای مفاهیم و ارزش‌هایی واحد است که حاصل رویارویی تمامیت حق و تمامیت باطل است. 104. عجبا که در اوج آن واقعی نزول روح بود که اهالی شقی و کافر دازگاره که جمله فامیل ما بودند متحدن بر علیه ما بسیج شدند و بر خانه ما یورش آوردند و قصد جان ما را کردند و ما را تهدید به قتل نمودند و آب را بر ما بستند. گویی که در همه جای تاریخ هر کجا که روح و نور و حقیقتی رخ می نماید، کفر به اشد شقاوت و جسارت خود متهاجم می شود و بر کانون ایمان می تازد. همانطور که اسلام از یک قوم مسیحی و یک فرد مؤمن مسیحی رخ نداد، با اینکه اسلام تکامل مسیحیت است، بلکه از اشد کفر و جاهلیت و بت‌پرستی آشکار پدید آمد. از خاندانی که پرده‌دار بتخانه بودند. 105 در آن دوره بهائیان تا وزارت اطلاعات هم رسوخ کرده بودند و مأموران اداره اطلاعات به رهبری سعید امامی به دازگاره آمدند و ما را تهدید نموده و از آنجا راندند و بعداً با جنایاتی که سعید امامی به بار آورد معلوم شد که نماینده صهیونیسم در اطلاعات کشور بوده است که از بهائیان دازگاره بر علیه ما استفاده می کرده است و از طریق همین بهائیان درباره ما اطلاعات جمع آوری می کرده است. 106 ولی بالاخره آن اتحاد کفر و نفاق رسوا شد و سعید امامی و باندش منهدم شد و رهبر بهائیان که پس از خروج ما دازگاره را مقر فرماندهی خود کرده بود لو رفت و روابطش با اسرائیل رسوا شد و به همراه برخی دیگر از اهالی دازگاره که در پس پرده حمله به ما قرار داشتند جملگی به عنوان خیانت به کشور در زندان به سر می برند. 107 عجبا که همین اهالی دازگاره حدود 30 سال از دازگاره رفته بودند زیرا کل اراضی و مراتع آنجا به واسطه یکی از خوانین ظالم آن منطقه غصب شده بود و من این خانه قاصب را از آنجا راندم و آن اراضی را به صاحبانش بازگردانیدم و آنها پس از بازگشت بر علیه من متحد شدند و مرا از آنجا راندند و این نیز تجربه کاملی از یک انقلاب و نهضت عدالت جویانه در محدوده کوچکی بود که کل افکار و انگیزه های انقلابی دورای جوانیم را کامل ساخت و به من نشان داد که تا زمانی که قومی خود ظالم هستند بایستی حکام ظالم تر از آنها بر آنها فرمان براند. همانطور که اهالی دازگار مرا راندند و حاکمی ظالم تر از قبل را بر خود گماشتند که کل اراضی آنها را با فریب از آنان گرفت و خاندان همه آنها را متلاشی ساخت و به جاسوسی و خودفروشی انداخت و همه آن جماعت را به خاک سیاه نشاند. قوم ظالم تا به تحمل رهبر عادل و مهربان را ندارد و رهبران عادل خود را می کشد و تن به ظالمان می دهد. این تجربه که چند سال قبل از وقوع نزول روح رخ نمود، معرفت اجتماعی و انقلابی مرا کامل نمود و برای پذیرش حقیقت آماده ساخت تا عدالت الهی را درک و تصدیق کنم و دست از انقلابیگری زورکی بردارم. بنابراین دازگاره دانشگاه انقلاب من هم بوده است و درس عدالت را تا به عمق ذاتم به من تعلیم داده است. در حقیقت انقلاب اسلامی سال 57 به مثابه نزول دیگر باری شریعت محمدی بر جامعه ایران بود و آنچه که در سال 73 در دازگاره بر من رخ نمود به مثابه نزول طریقت و معرفت و ایدئولوژی این انقلاب بود که حقیقت آن را تبیین نمود. 108 از بابت دفاع من از دهقانان بهایی در دازگاره که املاک پدری آنها به واسطه یک خان ظالم مسلمان غصب شده بود از جانب نظام مورد سوءظن و تهمت قرار گرفتم و من این مسئله را پیشاپیش می دانستم و با این حال به عنوان یک مسلمان از حقوق پایمال شده دهقانان بهایی در مقابل یک خان مسلمان دفاع کردم و آن املاک را به صاحبان اصلیش بازگردانیدم. و علاوه بر این تهمتی که از جانب نظام به من زده شد، خود آن دهقانان به رهبری ارباب جدیدشان بر علیه من متهم شدند و مرا تهدید به قتل کردند و آب را بر ما بستند. و عجبا که اداره اطلاعات هم به حمایت از آنها و بر علیه ما وارد معرکه شد و ما را تهدید کرد که با آن بهائیان ظالم همکاری کنیم و مزاحم کارشان نشویم و یا آنجا را ترک کنیم. و ما آنجا را ترک کردیم و این تلخترین تجربه کل زندگیم بود که آشکارا شاهد وحدت کفر و نفاق بودم. وحدت بهائیان با اطلاعات که به رسوایی هر دو جناح انجامید والحمدلله این وحدت شوم در دولت خاتمی به سرانجامی نرسید و رسوا گردید و بعدها هم معلوم شد که جریان حاکم یک توطئه صهیونیستی بود، هرچند که از این توطئه عبرت برحق و خردمندانه‌ای حاصل نشد و کشور از افراطی به تفریطی دیگر افتاد که شاهدیم. این افراط و تفریط ها طی این 30 سال پس از انقلاب حاصل فقدان ایدئولوژی مدون بر اساس قرآن و عترت است. هرچند که ما این ایدئولوژی را پیش روی ملت و دولت نهاده ایم که از جانب دولت کمترین رغبتی دیده نمی شود و بسی جای تأسف است. 109. بنابراین روح و نور و اسلامی که در دازگاره رخ نمود فقط یک واقعه صرفاً آسمانی و متافیزیکی نبود، بلکه از قلب ظلم و جهل و شقابت سر برآورده بود. 110. آری، سعید امامی به دازگاره نیز آمده بود تا از نزدیک مرا معاینه کند و احتمالاً حکم قتل ما را هم صادر نماید، ولی طولی نکشید که خودش به دست خودش به قتل رسید و خداوند به واسطه آن روح مرا محافظت فرمود تا بمانم و معارف او را بنگارم و به مردم برسانم. 111. به یاد می آورم که سعید امامی از من پرسید که من به چه قدرتی بیماران را شفا می دهم و من گفتم به قدرت صدق و محبت، و او به همراه چند نفر از مأموران به ناگاه با یکدیگر قهقهه زدند و در واقع آنها برای صدق و محبت ارزش و معنایی قائل نبودند و من همانجا متوجه جمله‌ای از علی علیه السلام شدم که بر بالای سربرگ اداره اطلاعات که در دستشان بود نوشته بود: صدق سفینه نجات است. و آنها را متوجه این ادعای خودشان کردم که رنگ از روی همه پرید و یک آن احساس کردم که می‌خواهند به من حمله بر شوند. 112. الحمدلله کشور از آن توطئه و فتنه هولناک نجات یافت و امیدوارم که دوباره به نوع دیگری مبتلا نشود که متاسفانه دارد می شود و خدا به داد این کشور و ملت برسد. 113. یادم می آید من به یکی از مسئولین حراست و اطلاعات که از همکاران قدیم ما در تلویزیون بود در سال 75 گفتم که به نظر بنده یک دست صهیونیستی در پس پرده کشور مشغول کار است، و او 2 سال بعد که مرا دید گفت حق با تو بود. 114. ولی چرا و چگونه صهیونیسم می تواند در ضد صهیونیستی ترین کشور جهان و آن هم در اداره اطلاعاتش رسوخ کند؟ این است مسئله. فقدان ایدئولوژی مدون و مدرن اسلامی قرآنی در حاکمیت نظام، فقدان انسان شناسی قرآنی در عصر جدید. 115. وقتی انسان و جامعه بس پیچیده و مدرن هنوز با موازین ابتدایی 1000 سال پیش به محک زده می شود و کفر و ایمان با آن موازین بدوی تشخیص داده می شود، بیشک هر شیطانی می تواند خود را به عنوان فردی مخلص و عاشق جا بزند و ستا آیت الله را بفریبد. انقلاب اسلامی ایران قربانی عقب ماندگی عرفانی خیش است، ولذا در افراط و تفریط بین تشرع قشری و محض و سیاست بازی‌های ماکیاولی در نوسان است و این گونه است که کسی مثل سعید امامی میتواند از آمریکا بیاید و یک شبه کل وزارت اطلاعات کشور را قبضه کند و حتی رهبری را به بازی بگیرد و خود سعید امامی یک گانگستری بود که در لباس تشرع مخفی شده بود و در دعای ندبه قش و ضعف می کرد. این است مسئله. 116. وقتی خود امام خمینی اعتراف می کند که در تمام عمرش به واسطه نزدیکترین مریدانش اقفال شده و بازی خورده است، پس این مسئله در ذات هویت رهبری انقلاب است که ریشه دارد و تا این ریشه علاج نشود این درد بیدرمان مانده است و این است فقدان ایدئولوژی مدرن اسلامی. فقدان یک دستگاه معرفت شناسی قرآنی به زبان و منطق انسان امروز. 117. دازگاره این فقدان کبیر جامعه اسلامی را جبران و علاج نمود و اسلام و قرآن آخرالزمانی را نازل کرد و اسلام شناسی و انسان شناسی امروز را بیان کرد. 118. بی هیچ غلوی باید گفت که بهائیگری همان صهیونیسم ایرانی است، یعنی شعبه اسرائیل در ایران است. و عجبا که یکی از افراد فامیل ما در سالهای پس از انقلاب رهبر تشکیلات بهائی ایرانیان بود که البته وزارت اطلاعات این سمت را به او هدیه کرده بود که بالاخره به زندان افتاد. این فرد که یک سرمایه دار و کارخانه دار بود، طی این سالها دازگاره را مقر فرماندهی تشکیلاتی خود نموده بود و در آنجا چند میلیارد سرمایه گذاری کرده و کاخی هم برپا نموده بود که در شمال آن منطقه قرار دارد و من در بخش جنوبی آن یک کلبه گلی 6 متری داشتم که مقر نزول روح و حشر انبیا بود. پس این تشبیه سازی مصنوعی نیست. چقدر شبیه مکه در عصر نبوت پیامبر اسلام است و خانه کعبه که خانه بت‌پرستی بود و تبدیل به خانه خداپرستی شد. گویی این سنت خداست که همواره کمال ایمان و هدایت از بطن اشد فساد و ستم است که می جوشد. زیرا صهیونیسم آن هم صهیونیسم منافقانه یعنی بهائیگری به راستی به مثابه اشد شیطنت و پلیدی و فساد و ستم است که در دازگاره مقر ایرانیش را برپا کرده بود و فاصله کلبه گلی من از آن کاخ شیطانی بیش از 200 متر نبود. ولی افسوس و حیرت من از این بود که می دیدم دولت هم در جناح بهایی ها بود و بر علیه بنده. ولی هرچند که اینک آن عالی جناب در زندان است، ولی سایت بنده هم فیلتر است و بنده هم به نوعی در زندان خانگی هستم، هرچند که بر این امر راضیم به رضای خدا. چون می دانم که حق همین است و این خود خداست که ذکر و نور خود را به هر که بخواهد می رساند، حتی اگر 1000 سال بعد باشد. همانطور که 1400 سال بعد از محمد صلی الله کتاب او را بر قلبم جاری فرمود و مرا قرآنی و محمدی ساخت. 119. من قصد داشتم که برای ادامه تحصیل در رشته مذاهب تطبیقی به آلمان بروم، ولی خداوند مرا از دازگار صدا زد و از آمریکا به سوی خودش آورد و حق واحده همه مذاهب را در دل و جان و روحم ریخت و مذهب واحده آخرالزمان را به دست و قلم من تبیین نمود و دانشگاه اسلامی مرا در همان کلبه گلی برپا ساخت و در آن اتاق چند متری همه انبیا و اولیا و ملائک را جای داد و مرا تعلیم و تربیت و ادب کرد. مرا چنان ادب کرد که حتی نتوانستم از همان اشقیا ذره‌ای کدورت به دل گیرم و همکنون که در زندان به سر می‌برند نیز دلم به حالشان می‌سوزد از بدبختی و کفر و شقاوتشان. و به راستی اگر کاری از دستم براید، برایشان هنوز هم انجام می دهم، همانطور که 20 سال پیش املاک غصب شده آنان را به ایشان بازگردانیدم و آنان مرا از خانه پدریم بیرون کردند و من هرگز به رویشان نیاوردم و خندیدم هر جا که دیدمشان. و آنها با خود گفتند که عجب حالویی است، که نفهمید ما او را با توطئه دیگران از اینجا راندیم. 120. من آموختم و دیدم که بدبخت ترین و رقت بارترین مردمان همانا کافرترینشان است. ولذا عمده عمر و انرژی من صرف کافرترین و شقیترین آدم ها شده است و این نیز از جمله اتهاماتی بوده که بر من وارد می شده است که چرا؟ کافرترین آدمها در اطراف شما جمع هستند. مؤمنان که خود بر هدایت هستند، پس این کافرانند که محتاج کمک و خدمت و هدایت می باشند. پس دازگاره دانشگاه محبت هم بود که به اصطلاح ارازل و اوباش را پناه داده و به بند ایمان و محبت کشیده بود تا آنها را لااقل به عرف جامعه ارتقا دهد، همان جامعه‌ای که آنها را چون توفاله توف کرده بود. 121. هر سفری از اسفار روحانی و ماورای طبیعی و آسمانی نیز بر روی زمین جایگاه‌ها و منازل معین و جغرافیایی دارد که در فرهنگ قرآنی مکان‌های شرقی نامیده می‌شوند که جایگاه‌های اشراق و شهود عرفانی هستند. و دازگاره برای من آن منزل شرقی زمینی بود که مرا تا به آسمان هفتم پرواز داد. در حقیقت خاک ناسوتی عالم لاهوت بود. لاهوت در ناسوت. 122. دازگاره مرتفع ترین قله معراج من بود و به راستی کوه قاف من بود که در آنجا به راستی سیمرغ و عنقا را هم به عینه دیدار کردم. سیمرغ که همان جبرائیل است، غروبی به وقت اذان بر پشت بام اتاق من ایستاده بود و عنقا را هم در رؤیایی صادقه دیدم که از آسمان فرود آمد و بر سرم نشست و اسرار هستی را در من نهاد و رفت. 123. دازگار عرصه‌ای بود که همه افسانه ها و اساطیر جهان را برایم محقق ساخت و اسرارش را هویدا نمود. دازگاره درب ورود من به جهان غیب و متافیزیک بود. 124. و اینکه چرا از میان این همه مکانها و شهرهای زندگیم می بایستی حتما در دازگاره این حقایق آشکار می شد و از آمریکا با آن استقرار به دازگاره باز می گشتم، آن هم در بحرانی ترین شرایط کشور که کمترین امنیتی به خصوص برای امثال من وجود نداشت، ولذا در همه عمر بنده در این کشور از جانب دولت و مردم به چشم تردید و سوء ظن نگریسته شدم. 125. یکی از بزرگترین مکاشفات من در دازگاره امانا یافتن مرز بین حق و باطل و کفر و ایمان و راست و دروغ بود، یعنی فرقان که از برکات نزول روح بود. 126. نزول روح همان دمیده شدن روح در انسان است. 127. در دازگاره خداوند مرا به محبت و صلح با عالم و آدمیان کشانید و من با جهان هستی یکی شدم، زیرا نزول و خلول روح در تن و جانم مرا با عالم وجود به وصال رسانید و صاحب وجود ساخت، زیرا روح همان جوهری وجود است. 128. راه دین و معرفت و کمال آدمی راه صلح و اتحاد با جهان است و این یعنی وحدت وجود، و من بر این عرصه در دازگاره وارد شدم و زان پس دیگر دشمنی جز خودم ندیدم. 129. یک نفر با حالت متلک به من می گفت تو در این دنیا هیچ دشمنی نداری، زیرا خودت بزرگترین دشمن خودت هستی، و او راست می گفت. 130. مادرم نیز همواره به من می گفت تو دیوانه ای، زیرا دشمنانت را به دوستی می گیری و با دوستانت قهار و بیگذشت هستید. او هم راست می گوید و این درسی است که از دانشگاه دازگاره آموختم. 131. دازگاره به معنای واقعی کلمه قطعی از بهشت بود و پاره ای از آسمان که به زمین آمده بود، و من شبی به عینه دیدم که در آسمان حفره ای سیاه است و گویی قطعی از آسمان کنده شده است درست بالای سر دازگاره، و این واقعه در روایات ما و قرآن آمده است. 132. بنده تقریبا همه کلیات وقایع ما برای طبیعی که در دازگاره بر من رخ نمود را حدود 10 سال قبل در قطعه شعری در وصف دازگاره پیشگویی کرده بودم و خود نمی دانستم. جان شعر را چند تن از جوانان فامیل ما حمل بر عرق نژاد پرستی و وطن پرستی کرده و بین همه فامیل پخش کرده و حتی آن را با موسیقی اجرا کرده بودند. همین شعر موجب شد همه کسانی که عمری از دازگار رفته بودند دوباره بازگردند، منتها هر کسی به وسوسه ای. و دازگار زان پس برای برخی دوزخ مکافات شد و برای من و چند نفر هم سکوی معراج گشت. یادم می آید در آن شعر مذکور گفته بودم که هر که در دازگاره کاشت تخمی حرام، دازهایش سوخت بنیادش تمام. و همینطور هم شد. 133. آن دازگاره‌ای که با ورود من به آنجا آغاز شد، قیامت همه اهالی آن گردید، از جمله خود من که برپا کنندش بودم. و هر کسی هم که حتی برای یک ساعت پا به آنجا گذاشت، قیامتش برپا گردید. و سپس به تدریج قیامت کل جهان از آنجا آغاز شد، به واسطه آثارم که جمله نزولات آسمانی دازگاره است. 134. دازگاره محل نزول امر قیامت بود و من پیام‌آور قیامت دورانم. همان قیامتی که محمد و علی آغاز و اعلانش کرده بودند، پس از 14 قرن به واسطه بنده تجدید و تمدید و احیا گردید و معارف و ایدئولوژی آن تبیین شد. 135. همه نشانه های قرآنی قیامت در دازگاره به عینه مشهود و محسوس گشت. زلزله های مدام که تا به امروز ادامه دارد. سرریز شدن آب دریاها یا سونامی‌ها که آن هم مستمرن شدیدتر می شود. تداخل ماه و خورشید که به صورت کسوف‌های پی در پی ادامه یافته است. بارش خاک زرد از آسمان که آن هم مستمرن در سراسر جهان ادامه دارد. 136. و از جمله در دازگاره نور حکمت یافتم. حکمت به عنوان اسرار احکام الهی و در یک کلمه یعنی علم شریعت. همانطور که رسول اکرم می فرماید کسی به حکمت می رسد که احکام شریعت را به تمام و کمال انجام دهد. بنابراین حکمت همان حکمت شریعت و دین خداست و نه هذیان‌های فلسفی از نوع اسفار ملا صدرا که تازه بهترین آن تلقی می شود. و این از برکات دازگاره بود که دیدم که حکمت فلسفه نیست و ربطی هم به هیچ فلسفه ای ندارد. حکمت مجموعه آثار بنده است. حکمت قرآنی به منطق آخرالزمانی، نه فلسفه ملا صدرا که حکمت قرآنی را به پای فلسفه یونانی قربانی کرد. همانطور که انقلاب اسلامی ایران به دست پیروان ملا صدرا قربانی شد به پای غرب. 137. دازگاره بلندترین برجی بود با تلسکوپی جادویی که من از آنجا کل جهان را تا اعماق ذاتش رصد کردم و دیدم که جهان در حال سقوط آزاد است و این بود که ترمزش را کشیدم و قیامتش را برپا نمودم. 138. در دازگار روحی بر من فرود آمد و جمالی در من مستقر گردید که مرا خدایگونه ساخت و محل اراده به کن فیکون نمود. ملا صدرا اگر روحی از شب قدر الهی را درک و دریافت کرده بود، ادعا نمی کرد که راه تخلقو به اخلاق الله همان راه فلسفه و آموزش فلسفی است. او اگر ایمان روحانی را دریافت می کرد، ادعا نمی کرد که ایمان همان فلسفه و حکمت نظری است. او اگر حکمت قرآنی را دریافته بود، فلسفه یونانی را لعن و رها می کرد. در دازگاره همه فلاسفه را برزخی دیدم و بسیاری از آنان را منافق و در درک اسفل السافلین. 139. در دازگاره بود که نفاق افلاطون را دیدم و خیانتی را که بر سر حکمت سقراط آورد. 140 ملا صدرا در اسفارش ادعا می کند که بدون ریاضیات عالی نمی توان به حکمت راه یافت. بدین ترتیب بایستی فقط ریاضیدانان را که اکثراً درباری بودند اهل رستگاری و هدایت دانست و ابوذر و بلال و میسم و عمار را که 4 عمل اصلی را هم بلد نبودند به جهنم فرستاد. این است مذهب ملا صدرا. کجای این اندیشه شباهتی به اسلام و قرآن و دین محمد و علی دارد؟ 141 در دازگاره بود که ذات ابلیسی ریاضیات را یافتم، ولذا ذات ابلیسی علوم و فلسفه اروپایی و تمدن غرب را درک کردم، ولذا قیامتش را در جهان برپا نمودم. 142 ملا صدرا فقط فلسفه را بر جای ایمان نگذاشته، بلکه فلسفه را بر جای امام و امامت هم گذاشته است، در حالی که به طرزی مذبوحانه تلاش می کند تا فلسفه خود را شیعی جلوه دهد، برای هدایت وجود امام را ضروری نمی داند و فلسفه را کافی می داند. بنابراین دم خروس یونانی ملا صدرا از فلسفه شیعی او بیرون است. 143 ملا صدرا یک مسخ شده فلسفه یونان است و ذات هویت غرب زدگی عصر جدید ایران و اسلام است. ملا صدرا بانی نفاق فلسفی در جهان تشیع است و من این را در دازگاره دیدم.